على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد
محمد
وآل محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط بهی علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ارادت خدمت شما دوستان عزیز بیننده، مردم خوبی که در گوشه و کنار ایران عزیزمون هستید، بزرگوارانی که در جای جای این کره خاکی همراه شبکه جهانی ولایت هستید، انشالله که خوب و خوش و سرحال و سرزنده باشید. این ایام رو بهتون تبریک عرض میکنم. دهه کرامت هست و ولادت با سعادت مولای مهربانمون آقا علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه رو در پیش رو داریم. ایام بزرگداشت حضرت احمد ابن موسی در شاه چراغ هم هست و ولادت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه علیها السلام رو پشت سر گذاشتیم و دعاگوی شما، نائب الزیاری شما در جوار مسجد شریف این بانوی بزرگوار و با فضیلت هستیم. برنامه زنده زمزم احکام، ما طبق معمول هدفمون در این برنامه اینه که بتونیم سوالات شما رو پاسخ بدیم، سوالات شرعی شما، سوالات احکام شما. عزیزان دلم، در هر جای ایران هستید، هر جای این عالم هستید، اگر سوال شرعی دارید، سوال احکام دارید، راه‌های ارتباطی زیرنویس میشه. لطفاً دست به جنبانید و زودتر پیام بدید، زودتر تماس بگیرید، مخصوصا اونایی که دلشون میخواد تماس بگیرن، چه از طریق تلفن، چه از طریق واتساب یا پیام صوتی ارسال بکنن. زودتر لطفا سوالشون رو به ما برسونن که همین ابتدای برنامه بتونیم سوالات شما رو پاسخ بدیم. البته از طریق پیام هم میتونید سوالتون رو به ما برسونید. در محضر سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام والمسلمین استاد وحیدپور عزیز و بزرگوار هستیم. جناب استاد خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه بینندگان خوب و عزیزمون هر کجا که هستند روی این کره خاکی، و امیدوارم که در این ایام پرفیض و برکت، به برکت این دو مولود عزیز، اول دهه و پایان دهه که ولادت با سعادت حضرت علی ابن موسی رضا سلام الله علیه ما هست، همه ما و همه مخاطبانمون، عزیزانمون، انشالله در دنیا و آخرت اهل خوشبختی و سعادت باشه.
انشالله. خیلی ممنون و متشکر از این دعای خوبی که جناب استاد اول برنامه در حق ما کردن. اما برای شروع بریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده. باز هم تاکید میکنم عزیزانی که میخوان تماس بگیرن لطفاً برنامه‌ریزی بکنن برای اوایل برنامه که فرصت برای پاسخگویی باشه. جناب استاد پرسیدن که آیا پرداخت کفاره روزه فرد غیر سید به سید جایز است یا حکم فطریه را دارد؟ یعنی تفاوت کفاره و فطریه رو خواستن.
در فطریه ما میگیم که فطریه خودش زکاته. فطریه اینو زکاته، لذابش میگن زکات فطره، و قانون زکات اینه، کلیست. این که میگم قانون زکات یعنی چه زکات فطره چه زکات گندم و جوی که کشاورز میخواد بده، این است که غیر سید به سید نمیتونه بده. یا ساده تر بگم، بد نیست که بینندگان ما بدونن که زکات بر غیر سادات حرام است. بنابراین لذا اونایی که میگن چرا ما باید از خمسمون نصفش بدیم صادات، پارتی بازی نیست، این جایگزین زکات، جایگزین زکات، این مال زکات. و زکات را مثل ماهایی که سید نیستیم نمیتوانیم به سید بدیم. این در مورد زکات.
بله.
اما یه سری واجبات مالی دیگه داریم، مثل همین کفاره، مثل رد مظالم، مثلا اینجور موارد. اینا رو بعضی از حضرات مراجع احتیاط میکنن فقط، نه اینکه فتوا باشه. میگن رد مظالم غیر سید به سید احتیاط اینه که نده، کفاره غیر سید به سید احتیاطی که نده، مثل مرحوم آیت الله العظمای گلپایگانی و فعلیام آیت الله صافی گلپایگانی. ولی معمول آقایون یا بفرمایید فتوای مشهور آقایون این که اشکال نداره.
درست.
بله.
بسیار عالی، خیلی
ممنون. یعنی به این معنا که هم میتواند مثل من که سید نیستیم به سید فقیر بدیم کفارمون رو، هم میتونیم به غیر سید بدیم، اشکال نداره.
خیلی عالی. سال بعدی گفتن که چند سال پیش منزلی اجاره کردیم و تعدادی قاشق چنگال لنگه به لنگه در آنجا پیدا کردیم که نه متعلق به صاحب خانه بود و نه مستأجر قبلی. حکم این وسائل چیست؟ آیا می توانیم استفاده شخصی کنیم؟
خب البته لنگه به لنگه که معلوم نیست، نمیدونم مالیت هم داره.
آره چون مثلا قاشق چنگال به صورت دسته، میگم مثلا یک دست
لنگه به لنگه، خلاصه یعنی این با اون جفت نبوده ولی قابل استفاده است، قابل استفاده است. به قیمت فعلی به فقیر، همون رد مظالم که الان گفتیم، به قیمت فعلی به فقیر صدقه بدن استفاده کن.
یعنی هرچند اینکه کهنه هست فرقی نمی کنه،
قیمت فعلیش دیگه کهنه است، قیمت فعلی کهنه دیگه چقدر میارزه؟ شاید نصف قیمت نو هم نیارزه، ولی به قیمت فعلی روز این جنس کهنه. نمیگیم به قیمت فعلی نوش، که به قیمت فعلی امروزش، ولی همین رو اگر شما میخوای قیمت کنی مثلا میگه اینقدر،
درست،
همون رو به فقیر صدقه بدید استفاده کنید.
حالا استاد گاهی سوال میکنم، مثلا یه چیزی رو پیدا میکنن، طلا یا انگشتر یا وسایل دیگه، طرف بدون اینکه مثلا حالا یا صاحبش رو بگرده پیدا بکنه بهش برسونه، یا خب غالبا بعضی از چیزها به این راحتی صاحبش پیدا نمیشه، به فرموده از تعالی باید رد مظالم بده، اما میاد استفاده میکنه، این مدتی که استفاده میکنه اینجا باز چیزی بر گردنش هست؟ اولا بفهم معصیت کرده یا باید جبران بکنه؟
ببینید یه وقت از استفاده ای میکنه که خسارتی وارد میشه، ولی اینکه میگه چیزی به گردنش هست، در جای چیزی به گردن آدم میاد که اون چیز، اون جنس تغییری پیدا بکنه، خسارتی بده. اگه نه واقعا حالا به قول شما یه چیزی رو پیدا کرده، نباید این کارو بکنه، چیزی رو که پیدا کرد باید بره دنبال صاحبش پیداش کنه، صاحبش رو نباید برداره خودش استفاده بکنه که. حالا اگر استفاده کرد، بله بله تخلف کرده، خلاف جایز نیست، مال مردمه، ما به این میگیم مجهول المالک، مالکش نمیدونی کیه، خب تصرف در مال مردم کردی، حق الناس، بله این که روشنه که جایز نیست.
بله.
اما این که اگر خسارتی به اون وارد نشده و مسئله رو فهمید، جاهل بود قبلا الان فهمید، فهمید خسارتی وارد نشده، نه چیزی ضامن نیست، اون وقت دیگه رد مظالم بده.
عزیز دیگه خودشون معرفی نکردن، گفتن که از بنیاد شهید حقوق میگیرن.
بله.
البته مرجع تقلیدشون رو نگفتن، چون اینجا تفاوت فتوا وجود داره. گفتن آیا خمس به این پول تعلق میگیره؟
اگر نظر مقام معظم رهبری رو بخوان، ایشون میفرمان، یا حضرت امام رضوان الله علیه میفرمان، اون چرا که بنیاد شهید، بنیاد جانبازان، امثال اینها میدن، اینا حقوق نیست، اصلا این غلطه. حقوق حقوق یعنی آدم کار میکنه مزد میگیره، نه اینا حقوق نیست، اینا هدیه است، اینا هدیه است، بنا به نظر این دو بزرگوار خمس نداره، بنا به نظر بقیه آقایون مراجع خمس دارند. البته اگر سال بش بخورن، ایناش که نمیگیم چون معلومه دیگه، میدونن بیننده.
بله.
اگر بماند پس انداز بشه، سال بخوره و خرج نکنه، بنا به نظر این دو بزرگوار خمس ندارند.
حالا اگر مرجع تقلیدشون بزرگوار دیگه هم باشه، غالبا این بس یک ساله باز مطرحه.
بله.
یعنی سال باید.
بله. خمس اصلا قانونش اینه، باید سال بخوره تا خمس واجب بشه، ولی معنا نداره.
عرض کنم که آقای رحیمی از شهرستان خمینی شهر گفتن که یکی از سحرهای ماه رمضان در بین اذان بیدار شدم و اگر میخواستم سحری نخورم نمیتوانستم روزه آن روز را بگیرم، غذا خوردم، نمازم را هم خواندم، حدود 10 دقیقه از اذان گذشته بود، ولی برای افطار نیم ساعت صبر کردم، روزه من چه میشود؟ ولی روزه را گرفتم، آیا حالا باید برای 10 دقیقه یک روز روزه بگیرم خیلی ممنونم از برنامه‌تون.
خب برای افطار که اگه 4 ساعت هم صبر می‌کردن طولانیش می‌کردن جواب
نمی‌کنه،
فرقی نمی‌کنه، فایده‌ای نداره. مهم اینه که ایشون جاهل به مسئله بوده یا نه. یه وقت هست این که بنده مسئله رو بلدم، میدونم از اول اذان صبح دیگه نباید آدم چیزی بخوره، صبح شده، در این حال میگم خیلی خوب، حالا ما که سحری نخوردیم چجوری روزه رو بگیریم؟ خالب نداره، تا اذان تمام نشده همین چند دقیقه سرتش جمع میاریم، 4 تا لقمه که میتونیم بخوریم، که میدونم مسئله رو میدونم. و اگه این باشه که میشه روزخوری عمدی، وقت روزخوری عمدی میشه، اون روز رو که گرفته باید قضا کند، کفاره روزخوری عمدی باید بده. ولی فرض دوم میشه که نه، نوعا اینا که از ما سوال میکنن واقعا جاهل به مسئله یا جاهل به موضوع هن. یعنی نمیدونه که صبح شده، مسئله رو بلده ولی نمیدونه الان اذان صبح شده، میخوره بعدم میفهمه صبح شده، خب اون فقط قضا داره. یا اگر جاهل به مسئله باشه، میدونه صبح شده ها ولی مسئله رو نمیدونه، یعنی خیال میکنه تا پایان اذان که اشکال نداره دیگه، ها میشه خورد تا آخر اذان، اینم تا آخر اذان خورده. اگه اینجور باشه نه، این روزخوری عمدی حساب نمیشه، یعنی کفاره عمدی نداره، ولی در این حال به هر صورتی باشد باید بفرمایید که اون روز را قضا کنه. بله اون روزی که
حالا با توجه توضیحی که ایشون دادن، میگه که مثلا متوجه شدم که اذانم گفتن ولی گفتم من که نمیتونم روزه بگیرم، خوردن 10 دقیقه، از اون طرف 30 دقیقه دیرتر افطار باز کردن. اینجا
کدومش؟ یعنی فکر میکنی که ایشون معلومش که عالم به مسئله بوده؟ یعنی
بله اینجوری برمیاد از
اینجور، بله ولو نگفتن ولی اینجور برداشت میشه که ایشون مسئله رو بلد بوده.
آره
منتها میگه خب من چیکار کنم،
من که نمیتونستم مثلا بدون سحری روزه بگیرم.
یعنی واقعا اگر این باشه روزخوری عمدی.
خب خیلی عالی، ممنونم و متشکرم.
حالا اینم بگم بد نیست، یه آقای برنامه‌های ما رو که دیده بود به من توصیه کرد، آقا کفاره روزخوری عمدی رو برای چی میگی؟ بندگان خدا اصلا هیچ چی دیگه بعدن نمیان برنامه‌ت هم گوش بکنن. گفتم خب من نگم پس چی بگم؟ آخه گفت شما میگی که روزخوری عمدی کفارش سنگینه، برای یک روز باید 60 تا فقیر غذا بدی 60 روز. گفتم خب باش، از این به بعد اگر ما نگفتیم، بعد پرسیدن آقا خب وظیفه یعنی نگم؟ گفت آخه نه، این خیلی سخته برای دیگران، وقت شما اینو که میگی اون وقت اینا دیگه زده میشن، منظورش این بود. گفتم نه اینجور نیست. خب خلاصه اونی که میخواد حکم شرعی رو بدونه، گاهی
میخواد دنبال جبرانه، یعنی
جبران حکم شرعی گاهی سخته. خب این فتوای فقها است، حرف من که نیست، از حرف فقها هم نیست، این حکم شرعیه. بله.
خب خیلی عالی، ممنون و متشکر. جناب آقای شکوهی از شیراز بیننده بزرگوارمون پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای شکوهی خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
بعد سلام خدمت شما آقای اسماعیلی، آقای جناب آقای وحیدپور، آقای همکاران گرامی
و رحمت الله
باشه. شبت که من خدا حفظتون کنه انشالله. من الان متوجه شدم که من به فتوای حضرت مکارم، حضرت آیت الله مکارم، من به فتوای ایشون باقی بر امام رحمت الله علیه هستم. بعد من نمیدونم الان که این دفعه اعلام عید فطر شد، من نمیدونم که آیا باید به فتوای امام رحمت الله چشم مسلح را قبول داشتن، باید به فتوای آقای مکارم عمل میکردیم، افطار امساک میکردیم، چون گفتن ایشون چشم مسلح را قبول ندارن، آقای سیستانی، آقای مکارم گفتن اینا چشم مسلح را قبول ندارن، ولی رهبری ایشون چشم مسلح را قبول دارن و ما به فتوای ایشون آیا اطاعت کردن از امر ایشون باید همگانیه یا نه فقط برای پیروان ایشون باید افطار میکردن؟ حالا همچون بچه ها همشون بر فتوای آقای بچه مرجع تقلیدشون آقای مکارم هست، ما هم ببینم تکلیف ما چطور میشه الان. خب. باید اون روز ما که
آی شکوی
به فتوای رهبری ما عمل کردیم، راستش با اینکه باقی بر معیت بودیم، به باقی بر امام رحمت الله علیه بودیم، به فتوای حاج آقای مکارم.
آقای شکوهی صدای منو دارید؟
چطور به عمد بوده غیر عمد بوده؟
خب آقای شکوهی صدای منو دارید؟
بله در خدمتم.
آره عرضم اینه که اصلا همون روز هم، یعنی همون روز پنجشنبه ای که بحث عید و اینها مطرح بود، حضرت های مکارم هم اعلان کردن که عید هست، یعنی شما
آقای آتل و مکارم هم
بله.
اعلان
حالا
کردن.
استاد توضیح میدن، فقط خواستم همین یه نکته رو بگم که نظر اون روز اید در واقع هم نظرهای مکارم و هم رهبری معظم یکی بود، روز ایدشون یکی بود.
پس مقلدای ایشون هم مشکل نداره.
آره، حالا ولی خب توضیحات رو استاد خواهند داد. بله،
خیلی ممنونم.
خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظتون باشه. سرکار خانم اکبری از مشهد مقدس بیننده بعدی ما هستن. خانم اکبری خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم خدمت آقای
وحیدپور و علیکم السلام.
دو تا سوال داشتم.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
حاج آقا من میخوام برم کربلا انشالله. اون وقت میخواستم بینم که در این سفر کربلا در حرمای امامان، در حرم یا در بیرون حرم، در خارج حرم نماز شکسته است یا نه. بعد دوم این که میخواستم بینم که نماز قضای احتیاطی میتونیم اونجا بخونیم؟
بله.
بعد حاج آقا اسماعیلی یک سوال داشتم ازتون.
جانم بفرمایید.
میخواستم بینم که این پول که واریز میکنیم به شبکه، بعد این روی رسیدش نوشته است که مؤسسه جهانی ولایت.
بله.
مثلا این درسته؟
بله بله کاملا درسته. ما چند سال پیش شبکه جهانی ولایت برای اینکه ثبت رسمی بشه اومدن عنوانی بهش دادن، مؤسسه جهانی ولایت، که همه مجموعه های شبکه ولایت فارسی، عربی و هوسا که به زبان آفریقایی و نیجریه‌ای هست، اینها مجموعاً با هم شدن مؤسسه جهانی ولایت و رسماً در جمهوری اسلامی ایران ثبت شده. از این بابت مؤسسه در واقع نوشتن که قابل ثبت باشه و مشکلی هم نداره. بله درست.
خیلی خود دستم درد نکنه. باید می‌خواستم خاطر جمع شن. خیلی
سلامت
ممنون. دستم درد نکنه.
ممنونم بزرگواری خدا
من واریز میکنم.
سلامت باشی.
من شبکه دنبال میکنم.
خدا بهتون خیر بده. خدا به شما خیر بده. ممنونم.
دستتون درد.
سلامت باشید. خدا حافظتون باشه. ممنونم. خب جناب آقای شکوهی استاد از شیراز در خصوص حالا این یکی یکی بریم جلو، اینکه بقای بر حضرت امام رحمت الله علیه هستن، مرجع فعلیشون هم حضرت های مکارم هست، بعد تو بحث رؤیت هلال باید نظر کدوم بزرگوار رو؟
ببینید بقای بر میت در صورتی که میت را اعلم بداند از زنده ها بقا واجبه، طبق فتوای مشهور بقا واجب. یعنی در حقیقت ایشون اگر امام را اعلم بدانند مقلد امام هست و حضرت امام رضوان الله علیه نظرشون راجع به رؤیت هلال این بودش که با چشم عادی باید دیده بشود، نه با چشم
مسلح.
منتها امام یه نظر دیگه ای هم داشتن که اون ربطی به دیگه چشم مسلح اینا نداشت، که بارها هم توضیح دادیم ما، و اون این بودش که باید اتحاد افق باشه. یعنی مثال بزنیم، یعنی باید تو خود ایران دیده شود، جای دیگه دیده بشه کافی نیست،
برای ما کافی نیست.
خب حالا بر این اساس که حضرت آیت الله مکارم اعلام کردن که شما هم فرمودید همون روز که رسما از رسانه اعلام شده بود و مقام معظم رهبری اعلام کردن، البته حالا با یه ساعت تقریبا تأخیر اعلام شد که حضرت آیت الله مکارم براشون ثابت شده و مقلد آی مکارم که ایشون بودن مطمئن شدن که خب بله، و با چشم عادی هم ثابت شده، با چشم عادی هم ثابت شده و در ایران هم دیده شد. این مهم است. یعنی دو تا نکته عرض کردم، دو تا نکته تو فتوای حضرت امام هست که باید مقلدین حضرت امام که باقی هم دو تا نکته رو دقت کنن. یک این که باید با چشم عادی دیده شود، دو باید با توجه به اتحاد افق دیده شود. اتحاد افق هم یعنی این که تو منطقه تو ایران، بنابر اون چیزی که اعلام کردن دفتر از سایت الله مکارم با چشم عادی و در ایران، بنابراین اون روز رو ایشون باید روزشون رو میخوردن و
اگر خوردن گفتن که خوردن قاعدتاً پس این
درست
مشکلی نداره. بعد حالا یه نکته ای که حالا خیلی هم میپرسن در خصوص همین بحث اید، اینجا اطاعت از مثلا فتوا و نظر رهبری؟
نه نه نه، این بحث ولایت فقیه نیست. خود رهبری هم یه وقتی مفصل این رو توضیح دادن، حتی عرض می‌شود که کلیپ فرمایشاتشون هم امسال بود هم توی عید فطر و اینها، که ایشون فرمودن که این یک مسئله فقهی تقلیدیه، کاری نداره به حکومت و نمیدونم ولایت فقیه اینا. نه خیر، هر کسی بر اساس تقلیده، ببینید دو تا نکته تقلیدی توش داره، یکیش همین که آیا مرجع من چشم مسلح رو هم کافی میداند یا نه. ایشون میگه من باقی بر تقلید امامم، یا بفرمایید مثلا مقلد از آیت الله مکارم.
بله.
آی مکارم هم میگن چشم عادی. خب این یه نکته، این تقلیدیه. خب
رهبری میفرماید که با چشم مسلح هم کافیه. دو این که اینم باز مسئله تقلیدی که آیا مرجع من اگر یه جای دیگه دنیا دیده شد که با ما شبش یکیه کافی میدونه یا نه، اینم مهمه. طبق این تقلید باید برای من روشن بشه که آیا هلال رؤیت شد یا نشد.
درست. بسیار علی. حالا استاد یه نکته، مقام معظم رهبری با چشم مسلح رو فقط جایی که اتحاد افق هست، یعنی در ایران یا نه؟
بله.
اگر
بله.
در جای دیگه هم
ایشون کافی نمیدونه، یعنی نظر رهبری با امام در یک مسئلهش موافقه، در یک مسئلهش متفاوت. امام چشم عادی رو میفهمیدن، ایشون نه، ایشون میگن که چشم مسلح هم کافیه. ولی اون چه که با نظر امام مشترکه این است که حتما اتحاد افق،
یعنی جایی که شبشون با ما
بله.
یکی.
نه نه نه، اون یه بست دیگه است. این از اون مهمتره. شبشون با ما یکی باشه، آفریقا هم با ما شبشون یکیه. اتحاد افق یعنی در جایی دیده شود که حتما ملازم باشد با رؤیت هلال در جای دیگر، یعنی یه جور به هم پیوستگی داشته باشه.
منظور افق یعنی زمان اذان یعنی؟
نخه نه نه، یه بحث تخصصیه. ببینید یه جاهایی است که اگر ماه دیده شود حتما لازمه، مثلا اینجوری بگم تهران دیده شود لازمش اینه که قم هم دیده بشه، ولی معلوم نیست که اگر قم دیده شود مشهد که در شرق ماست دیده شود، میگن اتحاد افق نداره.
آها، بعد حتی در یک کشورم که باشه
بله بله ممکنه تفاوت داشته باشه. بله یک قانون نجومیه.
درست.
یعنی قانون شرعی نیست، در حقیقت این یک بحث تخصصی موضوعیه. به همین جهت گفته می شود که اینجا ما نیاز به نظر منجمین داریم که چی؟ که اونا بگن که این شهر با این شهر
اتحاد افق
دارد، اتحاد افق دارد یا ندارد. وقتی اینا عرض بکنم، باز اینم یه قانون کلی نیست که اگر گفتیم مثال داریم میزنیم اسم شهرها رو، که اگر گفتیم مثلا فرض بفرمایید که مشهد با قم مثلا اتحاد افق دارد، تو تمام فصول سال اینجوری نه. اصلا ایناست که من نقل دارم میکنم. آها. که چون دنبال کرد. نه، بلکه ممکنه تو یه فصلی با هم اتحاد افق دارن، تو یه فصل ندارن اصلا اتحاد افق.
درست.
این بحث تخصصی.
خب خیلی عالی. سرکار خانم اکبری از مشهد الرضا هم دو تا سوال پرسیدن، حالا اون بخش سفر کربلاشون رو بپرسیم.
انشاءالله.
در زیارت امام حسین انشاءالله میخوان مشرف بشن کربلا، انشاءالله مسیر فراهم بشه و راه زیارت باز بشه برای همه. واقعا دعا بکنیم که اربعینی که در پیش رو داریم انشاءالله بتونن مردم عزیز ما مشرف بشن. در حرم و بیرون حرم بفرمایید نماز شکست است، کجا شکست است؟
ببینید الان سفری که
کامل
به عراق میشه معمولا جای زیارتش یکیش نجفه. خب تو نجف که نه، نماز شکست است، چه تو حرم غیر حرم. منتها توی نجف میان مسجد کوفه، مسجد کوفه مختارن بین این که نماز را شکسته بخونن یا تمام بخونن، بهش میگن موضع تخییر
به.
یعنی اختیار دارن شکسته یا تمام. که خب البته حالا مسجد کوفه خود شبستانهاش هست و مسجد قدیمی، یعنی حیاتش هم مثلا نمیدونم چقدر از حیات. تو اینجاها توصیه میشه جانب احتیاط رو بگیرن، چون شما نمیدونی واقعا حالا تو حیاتش چه اصراری هم هست که من مثلا تو حیات مسجد کوفه برم نماز تموم بخونم. قطعا شما نماز شکسته بخونید
بله.
به وظیفه عمل
کرد.
این مال این سامر را هم مثل نجف هیچ فرق نمی کنه. کربلا هم زیارت حضرت عباس سلام الله علیه نه، مثل سایر موارد میمونه فقط زیارت سید الشهدا. زیارت سید الشهدا هم صحنش بیرون حرم نه، رواقها این خودش مورد بحثه الان عرض میکنم، ولی تحت قبه یعنی زیر گنبد کنار زری که معمولا من بالا سر رو یه مقدار تو قسمت زنونه هم چون میدونید پایین پا دست خانوماست بالا سر دست، مثلا اینایی که نزدیک زری اینا بله، اینا زیر گنبد، اینا یقینیه. رواقهای متصل دیدید دیگه، بعضی رواقها متصل به همون اصل حرم هست، رواقهای متصل رو بعضی از حضرات مثل خود مقام رهبری ابن نداره متصل میدانه،
یعنی میتواند کامل
بره. بله میتواند. اینجا هم باز همین، ما همیشه خودمونم که مشرف میشیم به زائرین توصیه میکنیم که اصراری بر خوندن
نماز کامل
نماز نداشته. کامل نداشته باشه.
اگر حالا اگر کسی قصد بکنه بمونه
که بله بله قصد
کربلا که هیچ
بله قصد ده روز بکنه چه بهتر بله قصد کرد نمازش تمام. ولی چرا؟ چون بعضی مواردش واقعا قابل شبهه است، یعنی بعضی مواردش مورد تفاوت نظر میان فقها هست. به این جهت یقینا نمازی بخونید که درسته، اونم نماز شکست است.
سوال دومیشون، نماز قضای احتیاطی رو میشه در حرم خوند؟
بله چرا نشود بخونید. شما هر جا میتونید نماز قضا بخونید اولا، و ثانیا نماز قضای احتیاطی به این معنا که شاید نمازهای من بعضی وقتایی مشکلاتی داشته باشه، احتیاطا قضا کنه، میشه نماز قضای احتیاطی. حال میخواد تو حرم بخونه، میخواد تو خونه بخونه، میخواد ایران بخونه، میخواد اونجا، بله چه اشکالی داره.
و نماز قضا هم در واقع هر جور که قضا شده همون جور باید بله، خونده بشه.
بله اگه تمام قضا شده تمام، یه وقت تو سفر قضا شده شکسته بوده شکست.
خب عرض کنم که سوالاتی که حالا به دست ما رسیده، خواهر بزرگوارمون خانم زهره از پاکستان گفتن که خرید و فروش ارز دیجیتال چه حکمی دارد؟
ببینید ارزهای همین دیروز ما یه بحثی داشتیم با بعضی از دوستان که خب شما خودتون اطلاع دارید الحمدلله، حوزه انجمنهای بله. علمی متعدد داره، انجمن علمی اقتصاد ما داریم و بعضی از دوستان هستن که اصلا عضو کمیته فقهی بورس هستن. دیروز یه بحثی داشتیم. ببینید ارزهای دیجیتال متفاوتن، بعضی ارزهای دیجیتال پشتوانه داره مثل پوله، یعنی بانکهای کشورها خودشون ارز پشتوانه داشتن خیلی مهمه.
درسته،
پشتوانه داره، حالا یا پشتوانه دولتی داره یا پشتوانه هایی که دولت در هر صورت حمایت میکنه، اینا رو میگن که اشکالی نداره. اما ارزهای دیجیتالی که پشتوانه نداره مثل بیت کوین، هیچ پشتوانه نداره، یعنی اصلا این بیت کوین مال کجاست؟ مال ناکجا آباده
معلوم نیست،
هیچی معلوم نیست، پشتوانه نداره. اینا رو آقایون میفرمان به لحاظ اینکه پشتوانه که نداشته باشه مالیتش زیر سواله، یعنی اینکه الان این مالیت دارد یا ندارد وقتی پشتوانه نداشته باشه، چون ریسک بالایی داره. اینا رو شبهه میکنن،
بعد این خواهر بزرگوارم گفتن که همسرم ساکن استرالیاست و این یه چیز مرسومیه در اون کشور.
بله خب قاعدتا اونی که ایشون میگن در اونجا همون ارزهای پشتوانه، اون ارزهایش که پشتوانه داره. و البته اینم عرض بکنم، ما نباید خیلی خودمون رو دور بداریم، چون در آینده نه چندان دور علی ظاهر ارزهای دیجیتال، یعنی بفرمایید پول دیجیتالی، پول دیجیتالی جایگزین پولهای اعتباری. و چون میدونید الان ما سه نوع پول داریم، یه پولی داریم که الان دیگه کمتر تو جیبای ما دیدید، معمولا
بله،
با کارت
کاغذی و سکه‌ای و فلان دوست.
اینها پول حقیقیه، پوله. یه نوع پول اعتباری داریم هم تو کارتمونه، میگیم تو کارت چقدر داریم، میگه که 500,000 تومان، این پول اعتباریه. کو الان بالاتر از اون پول دیجیتالیه که نه کارتی نه چیزیه، با یک رمزه، یعنی با یه فرموله بالا پایین میشه، یعنی حتی به صورت اعتباری هم رد و بدل نمیشه. به نظر میرسه در آینده نه چندان دور ما خودمون به این سمت باید بریم، یعنی بخواهیم نخواهیم این عرض شاید که جامعه جهانیه و باید احکامش هم واقعا بر وفق این آقایون دیگه حالا باید حلش کرد در هر صورت. ولی اگر پشتوانه داشته باشه، دوستان ما میگن ما بررسی کردیم، میگن اشکال نداره. در این حال نمرز بکنم که مقام رهبری نظری نه در نفی داره نه اثبات. دلیلش هم این است که ایشون میفرمان باید مجلس شورای اسلامی اینو بحث بکنه، بعد بره شورای نگهبان نظر بدن اون وقت.
درست. عرض کنم که اینم سوال خواهر بزرگوارمون که از پاکستان پیام فرستاده بودن. حالا ادامه سوال‌های شما بیننده های عزیز و گرانقدر رو انشالله بعد از یک فاصله کوتاه میخونم و پاسخ خواهیم داد. ایام داریم نزدیک میشیم به ولادت با سعادت بسیار نورانی و مبارک مولای مهربانمون آقا علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه. این لحظه برنامه رو مزین میکنیم به نام نامی امام رؤوف حضرت سلطان علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه. زامن جمله قریبان در
حبیبی روح بر بیاد هزار 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 هزار
یا علی موسر رضا. انشالله خدا قسمت و نصیب همه شما بکنه زیارت با معرفت مولامون حضرت علی ابن موسر رضا صلوات الله علیه که خب خیلی به درد ما میخوره. خودشون وعده فرمودن که در 4 جا من به زیارت شما میام، هر کس که به زیارت من بیاد. این وعده رو بدیم خدمت بیننده های عزیزمون که دوستانمون در شبکه جهانی ولایت. خب میدونید که ویژه برنامه‌ای که در دهه کرامت تقدیم حضور شما میشه از امشب انشاءالله از حرم مولا علی ابن موسر رضا صلوات الله علیه ساعت 11:30 بچه ها گفتید ساعت 23:30 درسته؟ 23:20 از ساعت 23:20 امشب دوستانمون از حرم امام رضا صلوات الله علیه خلاصه برنامه زنده دارن. ما خیلی دلمون میخواست که این ایام بریم مشهد، اتفاقا دوستان هم گفتن، شبکه‌های دیگه هم به ما پیشنهاد دادن، منتها به خاطر شرایط کاری که در پیش رو داریم و انتخابات ریاست جمهوری و حجم کارها و خلاصه موارد دیگه ای که هست نشد، توفیق نشد ما مشرف بشیم مشهد الرضا. انشالله دعاگو نائب الزیاره همه بیننده های عزیز و گرانقدر در حرم حضرت معصومه علیها السلام خواهیم بود. خب بریم ادامه سوالات بیننده های عزیزمون رو. جناب آقای یوسفی از آلمان فایل صوتی برای ما ارسال کردن، بشنویم سوالشون رو.
سلام عرض ادب دارم خدمت جناب آقای اسماعیلی عزیز و خدمت استاد.
و علیکم السلام.
بزرگوار دکتر یوسفی از آلمان مزاحمتان میشم. سوال داشتم، بنده پزشک هستم و کلینیک که خودم دارم بعضی اوقات از روی لطف و محبت تعداد از البته مریض های آلمانی که دارم برایم به خاطر تشکری مشروبات الکلی و یا بعضا شکلات هایی که داخلش الکل داره اونا را برای تحفه میارن. البته چون تعداد که مشروبات اینا را مثلا نمیگیرم و همونجا در خود کلینیک میگذارم و به کارکنانم که زیر دستم کار میکنم و آلمانی هستن با اونا میگم که شما میتوانید اینا با خود بگیرید. خب حالا سوال بنده این است، با وجود این که میفهمم مشروبات الکلی است و یان شکلات های که الکل داره، حالا این اجازه را دارم که برای یک شخص غیر مسلمان این هدیه بایست توفه برای زنا بدم؟ اگر راهنمایی کنید مقدر نظرت آیت الله سیستانی هستم. خیلی ممنونم لطف و از برنامه زیبایتان، خداحافظ.
سلامت باشید. خیلی ممنونم از آقای دکتر یوسفی عزیز، پزشک متعهد مؤمن و مقید به احکام و مسائل شرعی که گاهن هم ارتباط برقرار میکنن با ما، سوال میپرسن. واقعا ما افتخار میکنیم به چنین کسانی که براشون مهم هست مسائل شرعی و احکام، هرچند در جایگاه علمی بالایی هم قرار دارن اما مقید به مسائل شرعی و احکام هستن. چشم، انشالله جواب میدیم. جناب آقای عباسی از مشهد الرضا بیننده بعدی ما هستن. آقای عباسی سلام علیکم. آقای عباس آقا از مشهد، بله آقای عباس آقا از مشهد سلام علیکم. عباس آقا سلام علیکم. جناب عباس آقا از مشهد مقدس صدای من رو دارید؟ خب ظاهرا این عزیزمون صدای ما رو ندارن. آقای عباس آقا حالا انشالله اگر تلفنشون مجدد ارتباط فصل شد ما در خدمتشون خواهیم بود. جناب استاد آقای یوسفی کاملا توضیح دادن سوالشون رو، بفرمایید لطفا.
عرض می شود که ببینید بعضی چیزهاست که در شرع مقدس اسلام اونقدر قابل اهمیته که حتی ما به کسانی که اون رو حلال هم می دانند نمی تونیم بدیم. من یه مثال بزنم اصلا راحت تر. بچه ما 5 سال 6 سالش فرض کنید تکلیف کنی؟ یعنی فرض بفرمایید چیه؟ اگرم مثال دارم، مثال میخوام برای روشنش، اگرم مشروب بخوره یقین داریم حضرت عباسی خدا عقابشم نمیکنه روز قیامتم، تکلیف نیست. اما من میتونم مشروب رو بدم بچم بخوره؟ میفرمایید خیر. میتونم گوشت خوک رو بهش بدم بخوره؟ خیر، نمیشه. چرا؟ برای اینکه شرع مقدس بناش بر اینه که بعضی چیزا رو اونقدر براش مهمه که اصلا نمیخواد این اتفاق بیفته. یعنی اصلا میخواد چنین اتفاقی، یعنی خوردن اتفاق نیفته. حالا خورنده کیه؟ مهم نیست. خورنده مسلمان است، خورنده غیر مسلمان است، خورنده بچه است، خورنده اصلا دیوونه. دیوونه دیگه، دیوونه. اون که تکلیف نداره بشه، تکلیف نداره بشه بده بخوره. نه، اصلا ما اجازه نداریم. بعضی چیزاست که حالا اون وقت اینا مشخصه که بعضی چیزاست چی چیه که در روایت اومده. اونی که الان ایشون میفرمان همینه، مشروبات الکلی و گوشت خوک. لذا بارها عرض کردیم که رستوران اگه کسی داشته باشه تو جاهای مختلف خارج و مشتریاش هم فرض کن مسیحی هستن، اصلا بوداییه، اصلا بالاتر بودایی هستن، هندوه، ما میتوانیم گوشت خوک در اونجا یا شراب بدیم به اینا؟ نه، نمیشه. با اینکه اونا حلال میدارن، خیر، نمیشه. بنابراین اصل بر این است که در این جور موارد اینا رو امحا کنید، یعنی اصلا نابودش کنید، اصلا محو بشه. یعنی بود، آقا بودن شراب اسلام باش مخالفه، کسی بخورد یا نخورد، کی باشه کی نباشه، این خیلی مهم.
حالا اصلا صرف گرفتن از اونها به قول ایشون برای تشکر
گرفتن اشکالی نداره.
اشکالی نداره،
نه گرفتن اشکال نداره، ولی ندن به اونها برای خوردن ندن
به هیچ عنوان. یعنی فرق نمی کنه کارمندشون اونجا هستن، آلمانی هستن، غیر مسلمان هستن، این کار رو
ما اینا رو اصطلاح میشون میگیم مستحلین، یعنی کسانی که حلال میدونن. این حلال میدونه. ببینید خیلی فرق میکنه، من مثال برای شما بزنم، اینا مهمه. ماهی که پولک نداره حرامه، ما ماهی بدون پولک را نمیخوریم، ولی ماهی بدون پولک رو که حرام است، فرض بفرمایید اهل سنت حلال میدونن، ما شیعه حرام میدونیم، اهل سنت حلال میدونه، کافر اهل کتاب
حلال
میدونه. اینو شرع مقدس خیلی چیز نداره، میگه اونا حلال میدونه. ماهی بدون پولک، شرابه، شراب، شما شراب رو که میگید حرامه با اون یکیه. خب خوردن خون حرامه، خوردن ماهی پولکدار هم حرامه، هر دو در یه ردیفن؟ ابدا اصلا همچین چیزی نیست. شراب و گوشت خوک در ردیف خبیث‌ترین خبائث. ببین من توضیحی که دادم نمیدونم
درست
تونستم واقعا
کاملا
تفهیم بکنم،
کاملا روشن. حالا استاد ذبح غیر شرعی چی؟ مثلا به دست غیر مسلمان ذبح شده،
بله.
ما میتونیم، یا غیر شرعی ذبح شده میتونیم این رو به غیر مسلمان بدیم؟
مرغ و گوسفند و اینها،
آره دیگه،
اینا رو مثل همون ماهی چیزه.
آها.
ماهی پولک داره، حرامه، حرامه. خب غیر مزکاس دیگه، غیر مزکا حرامه، برای ما حرام، برای اونا میگن نه، اونا میگن حلاله. این رو باز بعضی از آقایون از جمله خود مقام معظم رهبری جایز نمیدونن. بله
درست
میفرماین اگرم میدید برای خوردن نباشه، به جای استفاده دیگری بود، مثلا استفاده، فرض بفرمایید، مثال میدونم، استفاده های صنعتی بکنن، استفاده خوراکی نکنه. این خیلی مهمه.
بله.
یعنی معناش این میشود که حتی این نوع حرام ها رو به اونها ندهید برای خوردن.
بعد حالا جناب صدای دکتر یوسفی وقتی اشاره کردن، خب معلومه که من احساسم این بود که مثلا حالا هدیه براشون میارن، مثلا پیشنهاد شما و حکم شرع به چه شکلی؟ این که قبول نکنن بهتره، یا این که مثلا بگن من مسلمانم؟ من فکر میکنم حتی یه تبلیغ دین مومین
اگر بتونن خیلی هم خوبه، خیلی خوبه، خودش اینو تبلیغیه، چون میدونید اونا هم خودشون از نظر پزشکی و علمی مشروبات الکلی رو مضر میدونن، لذا میان قانون براش وضع میکنن، میگن مثلا فرض کن فلان مقدار بخوره، اگر راننده است این مقدار بیشتر بخوره اصلا جریمه داره. یعنی اینجوری نیست که بگن که مثلا مشابه است، یعنی شما فقط میگید حرامه ضرر داره، اونا میگن ضرر داره. بنابراین من فکر میکنم شاید بتونن از این طریق اصلا یک نوع زیبایی دین را مطرح کنن، که با عرض معذرت ما اینجور است به این صورت، این قابل مصرف نیست برامون، من تشکر میکنم، یه توضیح اگر نمیدونم ها. چون گاهی ما با آقای اسماعیلی در اون جایگاه نیست آدم،
بله.
اگر امکانش باشه شاید این خودش یک طریقه تبلیغی باشه، خیلی با مهربانی، خیلی قشنگ، با تشکر بفهم. خب وقتی شما میگیر اونم خیال میکنه که
آره،
مشروب الکلی تو اسلام اشکال نداره، بفرمایید.
و میگم حالا اگر امکانش باشه و نمیدونیم ما فرهنگ اونجا به چه شکله، خیلی قشنگ هست که آقای دکتر یوسفی هم که انقدر مقید هستن چقدر خوبه که این رو بگن ما مسلمان هستیم در دین مومین ما این خوردن مشروب حرامه و بهشون پس بدن ضمن همه احترامی که نسبت به طرف مقابل قائل هستن.
البته در همه ادیان حرامه. روایات عجیبی ما داریم که یکی از چیزهایی که حرمتش از زمان حضرت آدم تا پایان دنیا خواهد بود شرابه.
بله خب حالا بر اساس ادیان
دیگه بله حالا تحریف شده است. بله تحریف شده.
بعد استاد شکلات چی؟ چون شکلات هم گفتن که گاهی مواد چیز توش هست.
شکلات که مواد الکلی توش هست، این دیگه مشروب الکلی نیست. این به اسم شکلاته. ولی خب درسته اگر توش واقعا چنین چیزی باشه، استحالم نشده باشه، نمیشه خورد. این جزء همون چیزایی است که چه بسا اگر که غلبه با خود مواد شکلاتیش باشه، به اونایی که حلال میدونن بدیم بخورن اشکالی نداره.
بسیار خوب. عباس آقا از مشهد مقدس پشت خط ارتباطی ما هستن، خدمت شما سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام خدمت هر دو عزیز مجری و کارشناس و همه کارکنان.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خدمت شما که در حال مسافرت که نماز ما شکسته هست، وقتی میخوام برای مرحوم پدر و مادر میخوام نماز بخونیم، باید برای اونم شکسته بخونیم، یعنی که نماز کامل باید برای اونم خونده بشه در حالت مسافرت. با تشکر، خدا حافظ شما.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب جناب استاد بفرمید.
ببینید من یه کلمه اضافه بکنم.
عباس آقا سوال دیگه ای دارید؟ چون قطع نکردن ظاهرن. خب بله
این کلمه اضافه بکنم که برداشت اشتباه نشد. ایشون میگه نماز برای پدر و مادر. ما دو جور نماز داریم. نماز برای پدر و مادر که معمولا فکر میکنم منظور ایشون هم همین بود، یعنی نماز قضا.
بله
یعنی نماز قضای پدر و مادر. اینو الان از اون یه وقت میگه که نه، نماز میخوام بخونم برای پدر مادر، یعنی نماز بخونم ثوابشو برای پدر مادر. این فرق میکنه. یه وقت شما میخوان نماز بخونید ثوابش برای پدر مادر باشه، مثلا همون دو رکعت نمازی که اصلا وارد شده که دو رکعت است و بعد از هم ده مرتبه رب اغفر لی ولوالده اونه. یه وقت اونه، اون که دیگه سفر غیر ثواب فرقی نمیکنه. یه وقت است که ایشون ظاهرا نظرشون همین بود که من نمازهای قضای پدر و مادر رو میخوام بخونم تو مسافرت. خب شما تو خودت تو مسافرتی، نماز پدر مادری که قضا شده چجوری قضا شده؟ اونا تو خونهشون قضا شده، پس بنابراین نماز چهار رکعتی ظهر و چهار رکعتی عصر اونا تو خونهشون بوده قضا شده. خب شما تو سفری نماز خودت رو شکسته میخونی ادایی رو، ولی نماز قضای پدر و مادر را اون گونه که قضا شده شما باید بخونید. نماز اونا تو خونهشون قضا شده کامله میخونید. تو سفر یه وقتی نماز اونها قضا شده زمانی که زنده بودن الان از دنیا رفتن، شکسته براشون قضا میکنه.
این قانونی است که بارها ما در برنامه توضیح دادیم بیننده های عزیز. نماز قضایی که میخوایم بخونیم، حالا چه برای خودمون چه برای پدر مادر یا دیگران، مهم نیست که آیا ما در سفر هستیم یا در منزل هستیم، مهم اینه که اون نمازی که قضا شده به چه شکل قضا شده. هر جوری که قضا شده همون جور باید خونده بشه، حتی اگر در سفر هم باشیم باید کامل خونده بشه. گفتن که بیننده بزرگوارمون، من در کشور سوئد زندگی میکنم، شروع مدرسه من با وقت اذان در یک زمان است و من فقط 5 الی 6 دقیقه برای نماز خواندن وقت دارم، آیا میتوانم با کفش نماز بخونم؟
استراره؟
اینجوری که توضیح الان دادن به این شکله.
خب ایشون وضوش رو از قبل بگیره. خب حالا کفش در آوردن مثلا یا پوشیدن چقدر طول میکشه؟ من اینو نمیدونم. ما گاهی موضوعات خیلی برامون ملموس نیست، ما قانون کلی رو میگیم خودشون تطبیق بکنن. اگر واقعا اضطرار باشه، ببینید اضطرار رو من مثال بزنم، شما یه وقت است که تو سفر هستید، خب
بله،
و میخوای نمازم بخونی تو بیابون، نه نمازخونه ای هست و نه هیچ رستوران بین رو، هیچی نیست، بیابون برهوت، زمستان، برف برف برف، اومدی نماز بخونی، میگه من کفشمو در میارم پام یخ میزنه، این استراره. شما با همون کفشت نماز بخون، چون نماز که ساقط نمیشه که، با همون کفشت نماز بخون. ایشون واقعا اگر تشخیص میده اضطرار امکان اینکه کفش را در آورد و دوباره بعدن بپوشه نیست، بله با کفشش نماز بخون.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. جناب آقای وهابی از شیراز پشت خطن، خدمت شما سلام عرض میکنم، بفرمید. جناب آقای وهابی صدای من رو دارید؟
بله خسته نباشید.
سلام علیکم، بفرمایید.
با سلام خدمت شما و جناب آقای آژها وحید
پور. و علیکم السلام.
سلام به تمام رحمتکشان شبکه. آقا هستم خدمت شما. من یه دو تا سوالی داشتم خدمتتون.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
حساب کردم روزان در طول مدت عمرمون که خدا داده از 15 سالگی تا 25 سالگی نماز روزه به عمد نخوندیم یا دست پا شکسته خوندیم و روزه گرفتیم و اینا. حالا حساب کردم 10 سال بدهکارم. بعد سوالی کردم، گفتن که روزی 60 نفر فقیر رو برای هر یک روز روزه باید بدیم. حساب کردم امسال تقریبا یه روز یک ماهش میشه 9 میلیون. یک روزم روزه قضای خود روزن، کفاره خود روزن، اونم 600 تا حساب کردم. بعد اینو دارم به تدریج میدم و این 9,600,000 که در مال یک ماه میشه دارم به تدریج میدم به یه بنده خدایی در حوزه علمیه درس میده به طلاب و فلان اینا، میدم به او بنده خدا، اونم دیگه اونجا خودش به اون راهی که میدونه خرج میکنه. میخواستم اینم این درست یا نه. و در پایان گفتن که یک روز قضای روزه رو باید بگیریم، او هیچ راهی نداره. میخواستم اینم درسته درست نیست و فلان اینا. یکی بعد گفتن که میتونی وصیت کنی، اونو الان نمیتونی کفاره بدی یا پولش بدی یا فلان کنی، یا باید قضاشو خودت بگیری یا بعد فوت و اینا پول بدین وصیت کنی تا بعد فوت دو مخ این چند سال بگیرن که روزه نگرفته قضاشو. بعد نمازام هم شروع کردم از اون روزی که مونده 10 سال رو خوندم تا حالا دیگه تموم شده، دیگه رو به تمام، خیلی ما نمونده.
بله.
و اونایی که در مسافرت میرم به جای شکسته میخونم، چون نمیدونم چقدر در مسافرت قضا شده چقدر در وطن قضا شده. دیگه اینجوری که میرم مسافرت مثلا اون قضای شکسته میخونم، وقتی در وطن هستم نماز درست میخونم. حالا میخواستم معبد کنید منو راهنمایی کنید بیام.
بله چشم.
خیلی ممنون.
سلامت
باشید.
ممنونم. خدا نگهدارتون باشه انشالله. سلامت باشید. خدا حافظتون باشه. خب جناب استاد، اولا که خب گفتن خودشون از 15 تا 25 تقریبا حساب کردن نزدیک 10 سال. ظاهرا با طلبه ای صحبت کردن، اون طلبه هم در راهی که باید در واقع کفاره مصرف میشه. به این شکل اولا بفهم درسته یا خیر.
دو سه تا نکته رو عرض میکنم. حالا این که برای یک روزشون ظاهرا ایشون 300 تومان رو حساب کردن. یعنی 60 تا 5 تومان طبق اون چیزی که امسال دفاتر آیون مراجع فرمودن. حالا دیگه تا بعدن که حتما گرونتر میشه. یعنی 60 تا 5,000 تومان میشه 300 تومان. 300 تومان ضرب در 30 روز میشه 9,000,000 تومان. این حسابشون درست. اینجا هم دیگه ما نگفتیم، خود ایشون فرمودن. بله. که دیگه ایراد نگیرن بگن آقا چه سختش کردی. نه، این هست دیگه، حسابش اینه. بنابراین برای یک ماه که روزه رو عمدن کسی خورده باشد، کفاره گرانش، سنگین قیمتش 9 میلیون تومنه. حالا علاوه بر این که چند تا نکته باید اضافه کنیم. این که 30 روزم قضا داره. قضاش سر جاش.
برای هر روزش باید قضا رو انجام بده.
قضا رو که ایشون حالا به تدریج انشالله انجام میدن. به علاوه این که اون قضاها رو تا ما رمزونه بعدش باید میگرفتن، نگرفتن. کفاره تأخیر داره. کفاره تأخیر داره. کفاره تأخیرش خیلی نیست. کفاره تأخیرش برای هر روزش مثلا حدود 1 کیلو فرض بفرمایید حساب بکنید، حالا بفرمایید که 30 تا عرض میشود که خیلی نمیشه. اون خیلی نمیشه.
اون 600ی که ایشون حساب کرده بودن فکر کنم منظورشون همین بود، خیلی زیاد حساب کردن.
زیاد حساب کردن.
آره.
خب شاید ایشون برنج مثلا حساب کرد، نمیدونم، شاید برنج. در این حال اون کفاره سبک و اینا اب نداره، حتما همینطور حساب کردن دیگه. اونم کفاره تأخیر قضاست. قضاها رو که به تدریج انشالله انجام میدن. ولی این کفاره گران قیمت سنگین به این صورت هست که ما درست اب نداره، ما تو قومم میدن آقایون به دفاتر، من قبول نمی کنم جایی چون کار سختیست، اینو میخوام بگم برای این که اون آقایم که از ایشون قبول کرده خیلی وزر داره، گرفتاری داره، چون بنده اگر قبول کنم یا شما مثلا بله شما بگن که آقا اینو شما باید بری برای اون یک روز به 60 تا فقیر بدی. کفاره سبک اینجوری نیست، کل کفاره سبک یک ماه مثلا فرض بفرمایید میشه 22 کیلو نیم 23 کیلو آرد نان بده به یه نفر، اشکال نداره. ولی کفاره عمدی رو نمیشه، کفاره عمدی رو شما باید برای هر روزش بدی به 60 نفر،
برای هر روز،
برای هر روزش به 60. البته روز بعدش هم میتونی به اون بدی،
یعنی 30 روزش هم میشه.
بله بله، برای 30 روز همون 60 نفر اشکال نداره. بنابراین اگر مطمئنید مورد وثوق اون طلبی که شما بهش دادید، مورد اطمینان، این مهمه که حتما به 60 فقیر خواهد داد و به وظیفه شرعی عمل خواهد کرد، بله تکلیف از عهده شما برداشته خواهد شد، هیچ اشکالی نداره. نمازاشون هم که فرمودن که خب الحمدلله نمازا رو قضا کردن، خدا خیرتون بده دیگه، حالا به اون اندازه که میدونستن نمازا رو هم قضا کردن دیگه، انشالله مشکلی
این که وصیت بکنن در ادامه
اگر همه اینا رو انجام بدن که دیگه نیاز به وصیت نداره، ولی اگر نه، چون ایشون داره به تدریج 10 سال میشه خودش تقریبا حدود 100 میلیون دیگه، اینجوری که ایشون حساب میکنه 100 میلیون میشه، اگر مقداریش به عهده‌شون مون حتما ایشون وصیت بکنن، اون وقت
مثلا سالانه وصیت بکنن، هر سالم وصیتشون رو تجدید بکنن،
تجدید بکنن. کمش بکنن.
آره کمش بکنن.
بله دیگه، هر سالی که انجام میدید یه سال کمش بکنید، مثلا بگه 7 سال 8 سال مثلا وصیت بکنن.
و اینکه گفتن نماز قضا دقیق نمیدونن، اما چون نمیدونن چقدرش در سفر بوده چقدرش در منزل بوده، مسافرت که میرن باز نماز قضا در سفر.
بعضیا هستن که قلیل السفرن، برعکس بعضیا که کثیر السفرن، که نوعا قضا شده تو وطن بوده، حالا چقدر مثلا تو مسافرت نماز قضا شده. ایشون حالا مسافرت که میرن به قول خودشون حالا یه شبانه روز نماز تو سفر که میخونن، به همون شکل یه شبانه روز هم مثلا قضا میکنن، دو شبانه روز قضا میکنن. به این مقدار اگر یقین میکنن که دیگه نمازهای قضایی که توی سفر قضا شده همین هست که خوندن، کافیه دیگه.
درست، بسیار خوب، خیلی ممنونم. سرکار خانم منصوری از تهران، بیننده بزرگوارون پشت خطن. خانم منصوری سلام به شما.
سلام علیکم، خدا قوت.
خیلی ممنونم، لطفا بلند صحبت بکنید، بفرمایید.
ببخشید سوال من در مورد سرپرستی طفل یتیمه. می‌خواستم اینا یه خانواده سرپرستی طفل یتیم رو به عهده بگیرن، بعد بخوان بیارن تو خونه که باشون زندگی کنه. آیا راهی هست برای محرم شدن با پدر خوانده و مادر خوانده یا نه؟ مرجع تقلید خانم آغاز، من مقام معظم رهبریه، مرجع تقلید پدر خوانده هم آیت الله سیستانی.
خانم منصوری این بچه اولا بفرمید که چه سنی داره و پسر یا دختر؟
نه اینا تازه میخوان اقدام کنن، فقط میخوان بدونن شرایط چیه، مثلا اگه شیرخواره باشه خب برن شیرخواره بگن، میخوان شرایطشو بدونن طبق اون شرایط برن سرپرستیشو به عهده بگیرن.
چشم، حتما توضیح میدیم، ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون.
متشکرم، التماس دعا.
سلامت باشید، خدا حافظتون باشه. آقا بفرمایید.
خب این خیلی خوبه که قبل از اینکه کسی میخواد بره از بهزیستی فرزند بیاره، فرزند خوانده بیاره، احکامشو بدونه واقعا، چون بعضیا میرن میارن تازه بعدش هم نمیپرسن، بعد سالها میپرسه میگه که بله ما یه پسری آوردیم الان شده 14 15 سالش چی کار بکنیم. خیلی مشکله واقعا. ببینید الان شما دستون بازه، میخوان برن بچه بیارن، اولا بچه بیارید که شیرخواره باشه، به این معنا که زیر 2 سال باشه، از 2 سال بالاتر نباشه، این دیگه فرق نمیکنه، فرق نمیکنه. اگر دختر است خب میخواد با ناپدری محرم بشه، از طریق شیر خوردن محرم میشه، حالا دیگه اون بستگی به خواست خودشون داره.
آره باید ببینن که کسی که
همین
آره مورد هست یا نه برای شیر دادن،
شیر بره، یعنی ناپدری مثلا خواهر داره که شیر بده بچه رو، یا زن برادر، فرق نمیکنه، خواهر داشته باشه شیرش میده اون آقا میشه داییش، زن برادر داشته باشه شیرش بده اون آقا میشه عموش. این از این اگه دختر باشه. اگر پسر میخوان بیارن باز سن شیرخارگی باشه، قبل از 2 سالگی بیارن و خواهر اون
خانم، چون باید بین خانم محرم
بشه. بله بله، اونم میشه خالش، یا زن برادر شیرش میده ایشون میشه عمش، خیلی راحت. ولی اگر از 2 سال به بالا باشه، اگر دختر بیارن راحت تر،
راحت تر. آره.
و پسر بیارن تقریبا
محرمیتش غیر ممکنه.
بله غیر ممکنه، این خلاصش
درست. پس نکته ای که جناب استاد فرمودن، قطعا زیر 2 سال و شیرخواره باشه و اینم اونم حساب بکنید که اون آقا و یا اون خانم، این که پسر یا دختر، این که اونها کسی رو داشته باشن برای شیر دادن، و اگر بعد از اون هم هست که دختر محرمیتش به ناپدری راحت‌تر و آسان‌تره. حالا یه بار دیگه هم بعداً شما پاسخ سوال استاد رو میتونید دقیق ببینید توی بازپخش برنامه، بازپخش رو هم من خدمتتون عرض بکنم، 10:45 دقیقه فردا و همچنین 2:40 دقیقه بامداد، 2:40 دقیقه بامداد و 10:45 دقیقه فردا بازپخش برنامه است که با دقت میتونید ببینید و پاسختون رو دریافت بکنید اگر که متوجه نشود. حالا اگر متوجه شدم که دیگه حتی روشن بود، دیگه خیلی استاد مختصر مفید فرمودن. عرض کنم که توی فرصتی که کمی داریم تلفن پیام‌های بیننده‌های عزیز رو پاسخ بدیم. گرفتن کبوتر که صاحب داشته باشد یا نداشته باشد آیا حلاله یا حلال نیست؟
خودشون گفتن دیگه، صاحب داشته باشه که ملک مردمه، مال مردمه. اونایی که میگیرن هم میدونن خودشون چه کبوترانی هستن که اینا صاحب داره. بله، یه وقت یه کبوتری است که معلومه، چون جنس کبوتر هم متفاوته. کبوترهای آزاد معلومه، بله کبوتر آزادو گرفته میخواد فرض کنید که دونش بده، آبش بده، بزرگش بکنه، مثلا حالا این اب نداره، این حیازت بهش میگیم، اب نداره. چرا؟ به خاطر اینکه مال خداست، مال کسی نیست. ولی این کبوتری است که ملک کسی است و معلومه که مالک داره، این غصب دیگه. یه وقت است که نه، یه وقت است شما نگرفتیش، کبوتر اومده ولش هم میکنی دیگه، نمیره دیگه، بر نمیگرده سر جای خودش، اومده شما میخوای اینو الان نگرش داری، یعنی شما نگرفتی که بگیم چرا این کارو کردی. اونجا اگر مال مردم واقعا تلاش کردی صاحبش رو پیدا نکردید، اونجا میتونید اون کبوتر رو شما نگهش دارید و دونه آبش بدید، منتها به قیمت روز رد مظالم به فقیر بدید از طرف صاحبش.
درست. گفتن اگر از درآمد همسر مقداری را بدون اطلاع او برداریم و پسنداز کنیم و موقع احتیاج برای زندگی بخشی یا همه اون رو مصرف کنیم، آیا این کار جایزه؟
نه، جایز نیست. چه خانمی دست در جیب مرد کند بدون رضایت، آقایی دست در کیف زن کند بدون رضایت، فرق نمی کنه، جایز نیست. تصرف، ببینید قاعده و قانونه، تصرف در مال دیگری، در ملک دیگری باید با رضایتش باشه. شما اگه میدونید راضیه، تا شوهرم بفهمدم باریکلا هم میگه، میگه این چه کتبانویست که داره پسنداز میکنه، مثلا میگم، حالا برای این که حالا چیزی نشه بهش نمیگیم، ولی میدونیم راضیه، این اب نداره، ولی معلوم نیست راضی باشه. شما کجا میدونی راضی باشه؟ شاید نمیخواد اون پول رو شما برداری پسنداز بکنی. اگر که نمیدانید که راضیست یا راضی نیست، تصرف جایز نیست.
بسیار خب، خیلی ممنون و متشکرم. خیلی از سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده بود نتونستیم و فرصت نشد که جواب بدیم. ما علتش اینه که خواهشمون همیشه از بیننده‌ها اینه که همون اوائل برنامه سوالاتشون رو برای ما ارسال بکنن، ما انشالله نگه میداریم برای برنامه بعدمون، یعنی روز شنبه که خدمت شما رسیدیم این سوالات رو اول برنامه پاسخ میدیم تا سوالات جدید به دست ما برسه. از جناب استاد وحیدپور ممنون، سپاسگزارم، لطف فرمودید و از تک تک شما بیننده های عزیز هم ممنون هستم. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارت. اللهم صل علی محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد و